سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک قاضی فدرال ایالات متحده ای امریکا که در حال بررسی دعوای حقوقی در مورد اختصاص پول منجمد شده افغانستان برای قربانیان رویداد 11 سپتامبر سال 2001 میلادی است، میگوید که در این زمینه به عجله نیاز نیست. حدود 3.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان بانک توسط جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نظر گرفته شده. اما قاضی که این قضیه را بررسی میکند میگوید نیاز به تصمیم گیری عجولانه در این زمینه نیست، زیرا این پول منجمد شده و جای نخواهد رفت. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته بیش از 9 میلیارد دلار دارایی افغانستان در بانک های ایالات متحده آمریکا و سایر بانک های جهان منجمد شده. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت ننگرهار 2 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، چهارشنبه یک موتر مسافربری با یک موتر باربری در مسیر شاهرای جلال‌آباد تورخم تصادم کرد. این شاهرا و سایر شاهراهای افغانستان هر چندگاه شاهد چنین رویدادهاست و به احتیاطی شماری از راننده ها از دلایل اصلی حوادث ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید که اعضای تیم ملی کرکت این کشور برای مسابقات جام آسیا آمادگی می گیرند. این رقابت ها در 27 اگست در امارات متحده عربی آغاز می شود و تا 11 سپتامبر ادامه خواهد یافت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کرکت بازان افغان با روحیه بلند در این مسابقات اشتراک خواهند کرد. افغانستان در این جام با تیم های کرکت بنگلادش و سریلانکا در یک گروه شامل است. قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی یا سنکام روز گذشته اعلام کرد که در پاسخ به حملات راکتی بر پایگاه نظامیان آمریکایی در سوریه بر مواضع مهاجمان حمله کرده. این دومین حمله نظامیان آمریکایی در 2 روز گذشته علیه شبه نظامیان وابسته به ایران در سوریه است. در حمله اخیر بر عساکر آمریکایی در سوریه 3 تن زخمی شدند. وزارت امور خارجه ایران حمله بر نیروهای آمریکایی در سوریه را محکوم نموده و هر گونه ارتباط شبه نظامیان مهاجم را با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رد کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید در اثر حمله راکتی روسیه بر یک ایستگاه ریل در بخش مرکزی این کشور 22 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. زلنسکی دیروز در سخنرانی ویدیویی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که راکت های روسی به قطار در شرق اوکراین اصابت کرده و افزود که اوکراین روسیه را مجبور میکند تا مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در ماه فوریه آغاز شد وارد ششمین ماه آن شده است. یفگنی رایزمن شاروال سابق یکاترینبورگ روسیه که منتقد کرملین دانسته می شود دستگیر شده. او به زیان رساندن به اعتبار نیروهای مسلح روسیه متهم شده است. مقامات روسیه اکثر اوقات برای خاموش کردن منتقدان تهاجم روسیه بر اوکراین این چنین اتهام را بر افراد وارد می کنند. رایزمن که پس از اعتراضات اپوزیسیون در سال 2012 در انتخابات این شهر برنده شده بود، اوایل صبح دیروز دستگیر شده. در ویدیویی که توسط خبرنگاران و فعالان در بیرون خانه او ثبت شده، رایزمن در پاسخ به اینکه چرا دستگیر شده میگوید که تهاجم بر اوکراین، او میافزاید که این حرف را همه جا گفته و تکرار میکند. از تهاجم روسیه بر اوکراین 6 ماه گذشت. الکسی نوالنی کمپاین کننده ضد فساد و مخالف سیاسی کرملین که زندانی است میگوید که به یک سلول انفرادی زندان منتقل شده. او که در 260 کیلومتری شرق مسکو در یک زندان به سر میبرد، دیروز در سلسله از توییت‌ها این موضوع را نوشته. تصور میشود که متحدان یا طرفداران او این توییت‌ها را منتشر کرده باشند. نوالنی به اتهام اختلاس به 11.5 سال زندان محکوم شده، اما طرفدارانش و مقام‌ها در بیرون از روسیه این حکم را نکوهش کردند. بریتانیا واردات مواد سوخت از روسیه را برای اولین بار در 25 سال گذشته به صفر رساند. آمار رسمی دولت بریتانیا که دیروز منتشر شد نشان می‌دهد که در ماه جون واردات مواد سوخت از روسیه به صفر رسیده و در مجموع واردات روسیه به این کشور 97% کاهش یافته است. به دلیل حمله غیر موجه روسیه بر اوکراین، غرب تحریم‌های شدید را بر روسیه وضع کرده که یکی از آن کاهش واردات از روسیه است. اردوی اسرائیل میگوید که 4 عسکر خود را به خاطر اینکه بدون دلیل فلسطینی ها را مورد حمله قرار دادند از وظایفشان اخراج کرده. این اقدام دیروز پس از آن صورت گرفت که در یک ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این عساکر در حال لتوکوب دو تن دیده می‌شوند. اردوی اسرائیل گفته که این عساکر حدود 2 هفته پیش یک موتر فلسطینی ها را در رام الله متوقف کرده، راننده و یک مسافر آن را پیاده کردند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، در ویدیویی که در شبکه تیک تاک دست به دست شده، این عساکر هر دو مرد را با لگد می‌کوبند. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید تصور میشود که در سال جاری بیش از 250 تن در اثر سیلاب‌ها در افغانستان کشته شده باشد.
باز لوگر ابری بارندگی از 3-4 روز خداوند رحم کنه، خداوند کمک کنه که چی خواهد شد. نولس ولی برای که برک خیلی خانه از بین رفته، اوزای برای که راجان خیلی خانه تخریب شده، از بین رفته، مشکلات زیاد شده.
نظر یک فعال جامعه مدنی را هم در این مورد گرفته ایم.
متاسفانه حالت تمامی مردمی که در مناطق سیلاب زده زندگی میکنن بسیار زیاد وخیم است.
صندوق جهانی آموزش سازمان ملل متحد موسوم با آموزش منتظر مانده نمیتواند از ادامه فعالیتش در افغانستان اطمینان داده. وضعیت کودکان یتیم در ولایت غور چگونه است؟
با داخل یک تکنک زندگی میکنم، ام از پدر سقیم، ام از مادر. ما یک 3 سال میشه با خیره بودیم، فایچی در ناز بینج بیمیم، نم در جنگ طالب دولت کشته شدن.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور اوکراین میگوید که در سال روز استقلال این کشور در نتیجه یک حمله راکتی روسیه حداقل 15 تن کشته شدند. از پیام هایی که شما به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
سلام، تقاستم از کابل. دخترم به مکتب نرفتیم، چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام آمده که دختران را مکتب نروند، درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم، چرا؟
در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی هم میشنوید.
را از تجربه زندگیم براتون میگم که وقتی کارسی میکنن نظر پدر مادر از یک کلان فامیل حتماً باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا با پخش گزارش می‌گوید که تصور می‌شود در سال جاری میلادی بیش از 250 تن بر اثر سیلاب‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان کشته شده باشند. به گفته اوچا، آمار افراد کشته شده در اثر سیلاب‌ها در سال جاری در افغانستان 75% افزایش را نسبت به سال گذشته میلادی نشان می‌دهد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
سیلاب مرگبار در افغانستان به گفته اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا از اول ماه آگست به این سو جان 118 تن را گرفته است که با این به گفته اوچا شمار کل جان باختگان ناشی از سیلاب در سال روان میلادی تا کنون به 256 تن رسیده است. اوچا در گزارش مفصلی که در مورد میزان تلفات و خساره سیلاب‌ها در افغانستان دیروز پخش کرد گفته است که در سال 2021 در این کشور 147 تن به اثر سیلاب‌ها جان باخته بودند که به گفته این اداره 75% کمتر از آمار امسال بوده است. در این گزارش با سیلاب یک هفته گذشته در شرق، مرکز، جنوب شرق، جنوب و غرب افغانستان نیز توجه شده، جایی که بعد دنبال باران شدید صحنه سیلاب‌های ویرانگر بوده. در گزارش آمده است که بیشترین زیان به ولایت لوگر رسیده. در گزارش از جان باختن 20 تن، ناپدید شدن 30 تن و ویران یا خسارمند شدن حدود 3000 خانه در آن ولایت خبر داده شده. مقدس هجرت یکی از باشندگان لوگر است. او از طریق واتساپ به رادیو آزادی در مورد وضعیت این گونه قصه کرده.
سخت سیلابونه په لوگر باندې راغلی، څرخ او داسې نور برکه برک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمغنه
در گزارش اوچا آمده که بین 16 تا 21 ماه آگست افزون بر لوگر ولایت‌های کنر، لغمان، میدان وردک، ننگرهار، نورستان، پکتیا و پروان نیز صحنه سیلاب‌های بودند که در مجموع جان 63 تن را گرفته است. شماری از قربانیان سیلاب‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف سه‌شنبه گزارش داد که به اثر ویران شدن خانه‌ها در مرکز و شرق افغانستان در این هفته دست کم 8 کودک جان باختند و تعدادی از کودکان هم ناپدید شدند. رویترز به نقل از سمانتا مورت سخنگوی یونیسف نوشته که آمار جان باختگان ممکن بلند برود. با گفته یونیسف یک مادر در شهر جلال آباد 3 فرزندش را پس از آن از دست داد که خانه ایشان را سیل برد. مولوی شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی خانه کمک جامعه جهانی برای رسیدگی به وضعیت سیلاب زدگان شده است. هرچند حکومت طالبان میگوید که کمک ها را به گونه شفاف به سیلاب زدگان توزیع می کند، شماری از باشندگان مناطق سیلاب زده مدعی هستند که بخش اعظم کمک ها حیف و میل می شود و به نیازمندان نمی رسد.
شنیدید که اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که تصور می‌شود در سال جاری بیش از 250 تن در اثر سیلاب‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان کشته شده باشند. جعفر احمدی در همین مورد با زکیه زهادت، یکی از فعالان زن در افغانستان، گفتگو کرده، نخست در مورد وضعیت کسانی پرسیده که در اثر سیلاب‌ها زیان دیدند.
متاسفانه حالت که امروز در افغانستان جریان داره، حوادث طبیعی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته، بارانهای شدید که باعث سیلابا در اکثریت ولایت‌های افغانستان شده و هنوزم ادامه داره، که متاسفانه حالت تمامی مردمی که در مناطق سیلاب زده زندگی میکنن بسیار زیاد وخیم است. مواشی مردم، خانه های مردم، بالاخره اکثریت خود مردم که جانای شیرینشان از دست دادن، حتی پناهگاه هایشان از دست دادن که هیچ جایی به خاطر زندگی کردن متاسفانه ندارن و حالت اصلا خوب نیست و ببینی کل مردم در یک حالت روحی خیلی بد قرار دارن.
بله، تعداد از افراد متضرر و زیان دیده مدعی هستند که کمک های لازم به موقع با افراد نیازمند صورت نمیگیره و نگرفته. چشم دید شما چیست به عنوان یک کسی که عملا در افغانستان هستین؟
کمک هایی که باید صورت بگیره، مثلا کمک های اولیه، کمک های مواد غذایی، حداقل جاهایی که پناهگاه های موقتی برشان ساخته شوه، همچون یک چیزایی اگر باشارم در سطح رهبری خود طالبا، حتی دو روز پیش یکی از کسایی که خودشان متضرر شده بودن مدعی بودن که طالبا میاید کمک های مواد غذایی را برای مردم نمیتوره به سربازای خودشان، متاسفانه میتن، ولی تنها اونمو کمک های مواد اولیه یک چیز خیلی ناچیزه میگیرن و با مردم عکس میگیرن و در صفحات اجتماعی میندازن که گویا این ما به داد مردم نسیدیم و به مردم کمک کردیم.
بله، اما وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبا آنچه را نبود شفافیت در توزیع کمک ها خوانده میشه رد میکنند. به نظر شما ادامه این وضعیت و این که مردم گفتین در وضعیت اسفبار قرار دارن چه پیامد خواهد داشت؟
متاسفانه ادامه این وضعیت پیامت خیلی منفی برای مردم افغانستان خواهد داشت، اگر همچون بی‌انصافی در حق تمامی مردم افغانستان صورت بگیره. از زمان قدرت طالبان تا بال تمامی کمک هایی که در افغانستان صورت گرفته همش غیر عادلانه بوده، همش و تماما. فقط کسی که از آدرس یک طالب اگر یک عریضه‌ای داره او میره قبول میشه و من حیث خانواده شهدا، من حیث خانواده متضرر، حتی در وزارت خود شهدا معلولین افغانستان اگر شما ببینین ما کسایی هستیم که اسمتیک میبینیم. فقط به کسایی اولویت داده میشه که من حیث شهدا، او هم شهدای خود طالبا، کسایی که انتحار کردن، کسایی که انفجار دادن، کسایی که 10 سال مردم کشتن و کشته شدن، با اونمو مردم من حیث وارثین خانواده شهدا برشان کمک میشه و کمک هایی که صورت میگیره قطعا که به مردم داده نمیشه و او رو به سربازای خودشان میتن و حتی به مردم میگن که 20 سال شما خود نالان و بعد ما بله. بالا باید ما بخوریم. این کسایی دست میکنه که در نزدیک در افغانستان هستن و واقعیت زبان طالب مردم میفهمه که در افغانستان زندگی میکنن. اینا متاسفانه میخواین که جهان فریبی کنن به نحو توجه کشور جهانی رو به خودشان بالاخره معطوف بدارن تا دنیا متوجه شود که بله طالب واقعا به فکر مردم افغانستان است، در حالی که همچین یک چیز واقعیت ندارد.
مصاحبه با زکیه زهادت، یکی از فعالان زن در افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صندوق جهانی آموزش سازمان ملل متحد موسوم با آموزش منتظر مانده نمیتواند از ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان اطمینان داده. این در حال است که حدود یک سال دروازه‌های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان مسدود است. بیشتر را از جعفر احمدی می‌شنوید.
یاسمین شریف مسئول صندوق آموزش منتظر مانده نمیتواند گفته که 78 میلیون و 200 هزار کودک و نوجوان در سراسر جهان به مکتب رفتن نمیتوانند. این صندوق سازمان ملل متحد در بخش آموزش در شرایط اضطراری و بحران‌های دراز مدت فعالیت میکند. خانم یاسمین سه شنبه انگام ارائه گزارش سالانه ادارش در نیویورک گفت که هنوز هم در افغانستان مبانی در برابر آموزش دختران پا بر جاست. او افزود که برنامه های آنان و نهادهای غیر دولتی دیگر برای رشد آموزش در افغانستان متوقف نشده است.
برنامه های ما متوقف نشده است. بنیاد آقا خان در افغانستان از دهه ها به این سو فعالیت می کند و هنوز هم کار می کند. اما گونه که کمیته سویدن برای افغانستان برنامه هایش را عملی می کند، همچنان می خواهم اشاره کنم که تمامی طالبان مخالف آموزش دوره ثانوی دختران نیستند. یقیناً که من به گونه غیر رسمی صحبت کردم و این کار را به خاطر این که تعامل کنیم انجام می دهیم و آنجا کسانی هستند که می خواهند ببینند که دختران دوره ثانوی خودشان یا دختران بالغ به مکتب بروند.
طالبان پس از آن که در 15 ماه آگست دوباره بر کابل پایتخت افغانستان حاکم شدند، نگذاشتند دختران مکتب بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. مریم محمدی صنف 11 مکتب در ولایت نیمروز بود که با حاکمیت دوباره طالبان تا امروز نتونسته است به مکتب برود.
نمیفهمم آینده ما چی خواهد شد، چی کار خواهد کردیم. اولا صبح که از خواب بیدار میشدیم با خوشحالی و سرحال به طرف مکتب میرفتیم، ولی حال صبح هیچ دل ما نمیخواد که از خواب بیدار بشیم به خاطر از اینکه افسرده شدیم.
سرانجام مریم و همسنفی‌هایش چه زمان اجازه رفتن به مکتب خواهند یافت؟ وزارت معارف حکومت طالبان به این پرسش ما دیروز پاسخ نداد. این وزارت چند ماه پیش از کار روی طرح در این مورد سخن گفته بود. اقدام طالبان مبنی بر جلوگیری از آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان به سطح ملی و بین المللی با انتقادهای جدی به همراه شده است. هرچند طالبان میگویند که در چوکات شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران احترام دارند، شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر گفتند که طالبان با محروم کردن دختران از حق آموزش، حقوق بشری آنان را نقض کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در سال روز استرداد استقلال این کشور در اثر حمله راکتی نیروهای روسیه حداقل 15 تن کشته شدند. آقای زلنسکی گفته که این حمله بر یک ایستگاه ریل در منطقه دنیپروپتروفسک صورت گرفته. جزئیات بیشتر در این مورد از جعفر احمدی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که در حمله روسیه بر ایستگاه قطار در مرکز اوکراین حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. آقای زلنسکی انگام سخنرانی از طریق ویدیو در یک نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز گفت که عملای نجات کار میکنند و شمار جان باختگان ممکن افزایش یابد. مقامات روسیه به گونه فوری در این مورد تبصره نکردند. پیش از این سفارت ایالات متحده در کیف پایتخت اوکراین هشدار داده بود که روسیه تصمیم دارد که در روزهای آینده بر زیربناهای غیر نظامی و حکومتی اوکراین حمله کند. رئیس جمهور زلنسکی در حال در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از راه مجازی سخنرانی داشت که کشورش از 31 سال روز استقلالش از حاکمیت شوروی سابق در 24 ماه آگست تجلیل کرد. دیروز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین هم وارد ششمین ماه شد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، از آغاز جنگ روسیه با اوکراین به این سو ده ها هزار نفر کشته شدند و اقتصاد اوکراین هم نابود شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از فعالان جامعه مدنی در ولایت غور از افزایش چشمگیر شماره گدایان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. آنها میگویند که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماره گدایان در این ولایت بیشتر شده و فقر اقتصادی نیز افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید که با صدای فرد آغاز میشود که از ناداری به ستو آمده است.
نه یکی ناچارم دی لوب نداریم، چیزی نداریم، مجبوریم دی چه کنیم، ما میرم گدایی منم میارم روز ما تیر منم دامز نداریم.
این زن 40 ساله ای که صدا زن فقیر در غور است که صبح تا شام برای پیدا کردن لقمه نان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گدایی میکند. او که مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده ده نفری اش را دارد، برای رادیو آزادی گفت که از یک سال شوهرش فلج شده و نمیتواند کار کند.
حال که جورج اک جلا که یک دختری نیست کل مالی میشتیم کل پلیم تک میدهیم میدادن مسلمان وام ندارن مسلمان هم گهده ای مینیمه بسگور بسیار طلاق تر میشه مجبوریم دی.
او از ولسوالی 400 غرب بشر پناه آورده. او در خانه که نه دروازه و نه پنجره دارد زندگی میکند، اما میگوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد که حتی شبها با کودکان قد نیم کدش گرست نمیخوابد.
گدای میشالم گدای منیم نیانجا گای میتیانا و گای نمیتیانا و گای سیر و گای گشنه و سرم رو بیم میزگاریم گشنه هر کمک که میرین مسلمان رو بکنن مکنه داریم چیزی دولت هم که همون بیم کمک نهیم بعد ما چیز میکردیم دولت گشنه گشنه خوشی بیم به خدا اونا ندیشتیم نه ولی به خدا نی چوی داریم نی نان داریم نی رغن برین داریم نی کل کل نی سابان و گفر داریم گای نه چیزی نداریم.
خواست او از نهادهای کمک کننده این است.
هی مواد کمک کنیم، پول کمک کنیم، خانه اینم، کمپال، توس، خیمه، ترپال اینم، پیروی خانه اینم، خانه ما کن، کمک ما کنند، خانه کنیم، خانه روزگار کنیم، نداریم، چیزی نداریم، چرسد پاک گسخت، مردم پاک زفیت رست، بخصدیم بیامدیم ناشترسید.
مشکل فقر بسیار گسترده است. به طوری که حتی کودکان در غور مجبور به گدایی شده هند. یک دختر 10 ساله در شهر فیروزکوه یک از آنهاست. برای حفظ هویتش نامش در گزارش گرفته نشد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند سال پیش پدر و مادرش را کرد و غیر نظامی بودند. در جنگ میان نیروهای حکومت مخلوی افغانستان و جنگجویان طالبان از دست داد.
با داخل یک دیکونک زندگی میکنه. ام از پدر سرقی نمیم از ماده. ما یک 3 سال میشه. ما با خیره بودیم. فایچی در ناز بینج بیمیم. نم در جنگ طالب دولت پشته شدن. نداریم. ای خدای نابود که نداریم. ما خودم کلانترم پرور خواردیم خورترترم. میوی من بینج اگ نون پنی تر نون بیوی بیتالا چم بینیم.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است.
ما دوست داریم که به مطب بخونیم، ما خودم، ما برادرم، آخوارم، ما میخواییم که به مطب بخونیم، آینده داشته باشیم، ما خوش داریم مطب بخونیم، درس بخونیم، ما میخواییم که دولت به ما دست کنن، مرد مطب شامل کنن و میخواییم که یک آینده داشته باشیم.
محمد ابراهیم باشنده غور در گوشی از شهر فیروزکوه چپس میفروشد. او شمار گدایان در این ولایت را با سالهای گذشته این گونه مقایسه میکند؟
سالهای پیش هم گدا بوده، تا حدود این سال باز بیشتر شده بود، چون تعداد شیانه به دو برابر سه برابر شده دیگه. مشکلات زیاده به ما حالا فلان هست، به حساب اینا مشکلات زیاد داره فلان. به این موقعیتی که ما نیم دم این ساندویچ فروشی ما که از این صبح که ما میایم دکان باز میکنیم اینا پیدا میشن، از این ساعت 7 بجه ما اینا رو اینجا دیدیم شوان. اینا تعدادش رو کمتره، اینا میره تا 12 بجه زیاد میشه، باز اینا به ساعت 1 و 2 اینا کمن، باز به ساعت 4 و 5 بجه اینا تعدادش رو به چند برابر میشه، یک گروه هم که میان.
احمدالله فال جامعه مدنی غربرا دو آزادی گفت که فقر و تنگدستی در این ولایت بیداد میکند و از این لحاظ شمار گدایان در تناسب به سالهای گذشته بیشتر شده هند.
تعداد متکدیان مرد و زن و خصوصا اطفال در شهرها و بازار افغانستان و همینطور در ولایت غور هم افزایش چشمگیری داشته که ما واقعا از این آیه نگران هستیم.
او برای دو آزادی بیشتر گفت
در طی یک سال گذشته اقتصاد مردم، کاربار مردم متاسفانه که رو به سقوط بوده، اکثر خانواده ها نانآوران خانواده ایشان از دست دادن، مردم مجبور شدن که مهاجر شوند، مجبور شدن که دست به سفرهای غیر قانونی بزنند.
پیشنهاد او به حکومت سرپرست طالبان این است.
خواست ما از حکومت امارت اسلامی یا طالبان همی است که زمینه کار برای مردم فراهم بکنند، برای مردم کمک جمع‌آوری بکنند، برای مردم کمک رسانی بکنند، تا اینکه مردم بتوانند که زندگی خود را به پیش ببرند و از افزایش متکدیان در شهرها و بازارهای افغانستان و خصوصا در ولایت غور جلوگیری بشه.
حکومت طالبان به تازگی گفته است که گدایان را جمع‌آوری می‌کند و به آنان کمک می‌کند، اما جزئیات این برنامه معلوم نیست. وین که چقدر در شرایطی که به گزارش سازمان ملل متحد میلیون ها نفر در فقر به سر میبرند، آیا این طرح طالبان عملی خواهد شد یا خیر؟ اما عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور برای دو آزادی گفت که فعلا برنامه برای جمع‌آوری و حمایت گدایان این ولایت روی دست ندارند.
تا فعلا حکومت برنامه خاصی نیه، باز سعی کنیم که مجاهدین تصمیم دارن که باید کمک صورت بگیره به مردم مستضعف و ضعیف، کمک ها از بیرون نیومده که تخصیص داده شده باشه.
بیش از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. در این مدت بسیاری از مردم افغانستان با مشکلات زیادی از جمله با مشکل شدید اقتصادی روبرو شدند. بسیاری ها وظایفشان را از دست دادند و سفره های بسیاری ها هم خالی هستند. جامعه جهانی گفته است که در کنار مردم افغانستان استاده است و کمک هایشان را به آنان می رسانند. اما اکثر از مردم می گویند که این کمک ها به مستحقین نمی رسند. از این لحاظ مردم با مشکلات اقتصادی روبرواند و نیاز به کمک فوری دارند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، اسم من از بلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم. کمک ارز سر تا سر میایه، مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره، نام خویشاوندان خود میگیره. اولش امی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن، به مو که خویشاوندان خود ناموشا میگیره.
سلام، تفاستم از کابل. دختران به مکتب نرفتیم چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام آمده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم چرا؟ در پنتون کابل حمله کردن، قربانیش بیشتر دختران بود. در مکتب سید الشهدا حمله کردن، قربانیش دختران بود. از جان خواهش میکنیم که ما را بگذارن بریم به مکتب، نگذارن که خون ما به جوش بیاید و از مرگ خود نخواهیم ترسید و اعتراضات ما دختران پایان نمییابد تا وقتی که حقوق ما داده نشود.
مریم هستم، از کابل پیام گذاشتم. در رابطه به مکتبان، مکاتب دختران بالاتر از ششم بگویم که اجازه ندادن و من این را از طالبان خواهشم نمیکنم و لطفنم نمیگم. این حق مسلم ماست، این حق خدا برای ما داده.
سلام و عرض ادب. یک موضوع مهم است که به خصوص معلمین محترم، امروز در افغانستان یک معاش کم به معلم داده میشه. معلم کیلومتر فلان به وظیفه میره، نصف معاش خورتل مصرف میکنه، مواد خوراکی دوشان سشان شده. آیا معلمین همیشه در هر حکومتی که میایه باید زیر فقر بسوزه، یک معاش کم داشته باشه؟ اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بیسوادی و ویرانی کشور پس دوباره شروع خواهد شد. به همون خاطر معارف خورقوی کنیم تا ای که ما همگی آگاه بشیم، فهمیده بشیم، انجینر بشیم، دانشمند بشیم، دیگه جنگ و ایرانی خرابی رو نکنیم.
سلاحات لوگر ورسولی برک برک قریب برک راجون
به شما پیام میدم. اسم پاسپورت ها که هست در ولایت لوگر ما دوم شهرزه کردیم، دومم از ما تمدید پاسپورت هم هست. کل شما در امیلا هر دوشنبه مگه باین دوشنبه که میرم چیز دیگه هم نیست کلی رو پاسایی میکنه چی رقم دولت استی.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانین، ببینین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. در نیمه دوم شنیدن برنامه زن و زندگی و حقوق حساسی و بشری را هم فراموش نکنین. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک قاضی فدرالی ایالات متحده آمریکا که در حال بررسی دعوای حقوقی در مورد اختصاص پول منجمد شده افغانستان برای قربانیان رویداد 11 سپتامبر سال 2001 میلادی است، میگوید که در این زمینه به عجله نیاز نیست. در اثر یک رویداد ترافیکی در ولایت ننگرهار 2 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید که اعضای تیم ملی کرکت این کشور برای مسابقات جام آسیا آمادگی میگیرند. قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی یا سنکام روز گذشته اعلام کرد که در پاسخ به حملات راکتی بر پایگاه نظامیان آمریکایی در سوریه بر مواضع مهاجمان حمله کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید در اثر یک حمله راکتی روسیه بر ایستگاه ریل در بخش مرکزی این کشور 22 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. بریتانیا واردات مواد سوخت از روسیه را برای اولین بار در 25 سال گذشته به صفر رسانید. شاروال سابق شهر یکاترینبورگ در روسیه که منتقد کرملین دانسته می شود دستگیر شده. الکسی نوالنی کمپاین کننده ضد فساد و مخالف سیاسی روسیه که زندانی است می گوید به یک سلول انفرادی منتقل شده. و اردوی اسرائیل میگوید که 4 عسکر خود را به خاطر اینکه بدون دلیل فلسطینی ها را مورد حمله قرار دادن از وظایفشان اخراج کرده. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری که یکی پی دیگر نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند. شماری از خانواده ها در افغانستان بدون اینکه در موقع ازدواج دخترانشان از آنها مشوره گرفته و یا در مورد پسر و خانواده وی بیندیشند و در زمینه آشنایی حاصل کنند، دختران خود را بدون رضایت و مشورت آنها به عقد نکاح آن پسر در می آورند. ولی قسمی که دیده شده است این قسم وصلت ها مشکلات زیادی را در زندگی آینده دخترانشان به بار آورده و حتی سبب جدایی و طلاق آنها می گردد که در این گونه حالات اکثرا زنان متضرر می شوند. حالا قصه زنی را بشنوید که با چنین پندارها دخترش با یک سرنوشت بدی مواجه شده است. این زن میگوید چند پیش دختر 14 سالش را با یک مرد تقریبا 50 ساله که زن قبلیش فوت کرده بود نامزد کردند، اما دخترش با این کار رضایت نداشت تا اینکه از خانه فرار کرده و اکنون در خانه یکی از دوستانشان به سر میبرد.
دکتر خبر نداره. این دکتر دیگه خودمش که یک دستمال داده میشه، گفتم برو داماد باشه دمی 350 باشه دیگه پیش دست ما کلان نشه ششت خیز نکردیم. یک زن سابق شما مرض سل گرفته شد تب دق، این را بابانه تلبیسم گفتم بیا بچیم که برم خورتا میمون کردیم یک نو نو میکنیم. این بیاور دیگه صدا کرد گفت بز بی بی تو را به احمدگل داد، گفت من قبول ندارم. ای گریان کرد ما دوزن گفتم چیزی که نصیبی گفت باز نصیب باز من در میتم حال که هرچی میکنه. رفتیم گفت کجا میری؟ گفتیم سودا میخریم. گفت بخدا که من خیلی یادم من نمیگیرم از خاطر مگه میری؟ گفت هرچی که میکنی ما ممیت خب گرفتیم خود هرچی که میکنی بکنی شما میشر میامه. من ایره دوزنی میخواد چپ گرفت که چپ گرفت دیگه ای چیز نگفت.
و گفته ایوه مشکلات اقتصادی و بی سرپرستی سبب شده است تا تصمیم بگیرند که دختر خردسال خود را بدون مشوره و رضایتش به شوهر بدهند، در حالی که دخترش بارها با این کار مخالفت کرده و می گفت اگر این کار صورت بگیرد شاید او دست به کدام کاری بزنند. ولی خانوادهش اعتنایی نکردن.
بازم این نام شیرین خوریش کسید گفت من هیچ قبول ندارم. میره کاکاش بچه هل برد خانه خود گفت بیا که ببرم تا هیچ به مدگل نمیتم تا شب پایید صبح آمد گفت خوب دیگه کاسه تانم کنه باید بازی تانم کنه ولی مردکه داغ ددل ببره یک پیاله چای پیش روش نمیمونم دیگه کتم این مردکه تو با پیشانی و گپ نده. من رفتم خانه دخترم پس که آمدم من فکر ما که این مکرویان چا رفته صبح که دو نفر زنه آمد گفت دخترتان در سینما برستان هست یک رفتیم می دختر بود گفت خوب کردم من این نامزاتی خدا پس نمیکنم. یک دو روز بعدش باز رفتم من این نامزات چه گرفته رفتم اونجا که رفتیم همین مردکر گفت سر من بریده شد غرغره کنی مرا من نامزاتی خدا پس نمیکنم. گفت که خوش کشی هم کنی من نامزاتی خدا پس نمیکنم. گفت من رسای که تو رسای که تو پیر ساسانه رسای که من رسای که تو از من اولاد نتلبی. دیگر روز که من رفتم این دختر نشان ندادین تا امروزی روز.
خانم شریفه باشنده منطقه قلیفت الله کابل هم قصه دارد در ارتباط به این موضوع که با هم میشنویم.
یکی از دوستای ما دختر اجباری به یک نفر داد که پول داشت ثروت داشت تا بالاخره بعد از جار و جنجال و گپشان به طلاق رسید و در این روزا و شوهرش میخواه که یک زن دیگه بگیره. دختره که هرقدر اصرار میکرد که من رضایت ندارم کسی قصیش نشد و تا بالاخره که ناله در جار و جنجال گرفتار است. فامیلا بدون رضایت دختر و بچه هیچ کار نکنن. بر از اینکه وا بی تجربه هستن باید پدر و مادر ازشان پرسان کنه بار با رضایتشان بگیره مشوره کنه.
بنابر اظهارات نفیسه کارمند وزارت صحت عامه تفاهم جانبین در وقت نامزدی خیلی ها ضروری است، زیرا به گفته وی همان دختر است که زندگیش را با شوهر و خانواده او می گذراند نه کسی دیگری. خانم نفیسه خواستار تبلیغات از سوی علمای دینی برای مردم در این زمینه شده است.
چون کشور ما یک کشور سنتی است و رسم و رواج های وجود است، متاسفانه در قرو و قصبات با این مشکلات ما بر می خوریم که حتی طفلای خورده نامزد می سازن که او اصلا نمی فهمه که ازدواج یعنی چی. امیدوار هستم که دولت تلاش کنه که می رسم و رواج ها از بین بره. قوانین داریم ولی در قسمت تطبیقش همکاری همگیره می خواهیم و همچنان نقش مهم و عمده و برازنده را به نظر ما ملای مامان ما داره که در مساجد این مسائل بر رویت آیات قرآن مجید تشریح کنند، توضیح بدن و حق خانمها دخترها در جا واضح شود تا در جامعه امین تطبیق شده بتانه با آسانی.
به همین ترتیب فوزی امینی یک تن از حقوقدانان افغان گفت یکی از رکن مهم عقد نکاح ایجاب و قبول است که باید خانواده ها رضایت و رغبت هر دو طرف یعنی دختر و پسر را هنگام عقد نکاح در نظر بگیرند.
وی میگوید
ما رضا و رغبت هر دو جانبه نه تنها دختره بلکه پسر هم بگیریم که متاسفانه خانواده ها بعضن از این نقطه غافل میشن و یا اصلا توجهی به این نقطه نمیکنن. اینطور تصور میکنن که گویا همه چیز اولادای ما ماستیم و ما وقت خوب میاندیشیم خوب است و بد در حالی که اشتباهات پسند تشخیص میشه و آثار و نتایجی که از یک ازدواج غیر راضی یا اجباری به میان میه در او صورت است که او نتایج و آثار بسیار خرابه در قبال دار که منجر به تفریق، خودسوزی، خودکشی و یا بعضا مشکلات دیگی میشه که در او صورت جلوشه خود والدین هم گرفته نمیتاند.
اما گفته میشود تصمیم احساساتی بعضی از دختران جوان هم درباره زندگی آینده ایشان آنان را با بدبختی روبرو ساخته میتواند، زیرا عده ای از دخترانی که بدون مصلحت و راهنمایی بزرگان با شخص مورد نظرشان ازدواج کردند زندگی خوشی ندارند. پروین نام مستعار زن است که با این گونه مشکلات در زندگیش مواجه شده است.
ما 7 سال میشه کارسی کردیم. وقتی که خواستگاری می آمدن مادر پدرم رضایت نداشت، خب به یک طریق ما آرسی کردیم. حالا زندگی آرام ندارم، خواستارم مامتانه میته، خوشی مامتانه میته، شوهر مامتانه میته، آرام زندگی ندارم. مادر پدر ما مقدر پشتم نمیگرده، خوشی مننوی میگه چرا پدر مادرت باغساستان میکنه، بیادرایت خانیت نمیان، رفت آمد ندارن. مشکل دایی بود که مادر پدرم رضایت نداشتن، ما برزت خود آرسی کردیم. ایره از تجربه زندگیم برتان میگم که وقتی که آرسی میکنن نظر پدر مادر از یک کلان فامیل حتما باشه.
رحیمه رضایی رئیس قبلی محکمه فامیلی ولایت کابل درباره آن دو دخترانی که خانواده هایشان آنان را بدون رضایت نامزد و یا در عقد نکاح کسی در می آورند می گوید.
اگر دختر به همچو قضایه برخورد میکنه و فامیل ها تصمیم میگیرن به نامزدی دخترها، خصوصا دخترهایی که پایین تر از سن اهلیت قرار دادن، با مردهایی که کهن سال هستن، سنای 40 بالاتر از او تا 60 و 70 همچو قضایه را داریم. اگر مسئله صرف نامزدی باشه، اصلا قانون هم اجازت نداده، شریعت هم اجازه نداده، از لحاظ قانونی ای باید که فسخ نامزدی صورت بگیره، چی مرد بخواه یا نخواه، چون نامزدی رو گفته وعده به ازدواج است و هر یک از طرفین میتونه از اون منصرف شه. ماده 64 قانون مدنی و وضاحت صراحت داره. اگر نکاح هم صورت گرفته باشه، دختر بسیار آزادانه میتونه از محکمه مطالبه بطلان نکاح کنه، دعوی خود تقدیم کنه.
خانم رضایی افزود زمانی که والدین تصمیم میگیرند تا دخترانشان را در عقد نکاح شخصی درآورند، باید از دقت کامل کار بگیرند، زیرا به گفته وی اگر ازدواج در مصلحت و مشورت هر دو جانب دختر و خانواده دختر صورت نگیرد، نه تنها دختران با یک زندگی پرجنجالی روبرو میشوند، بلکه شوهران آنها نیز چون به زندگی و آیندهشان دلگرمی نمیداشته باشند متضرر میشوند. دین اسلام هم تاکید میکند که هرگاه بدون رضایت دختر عقد صورت بگیرد، این عقد از نظر دین اسلام درست نیست و باید فسخ گردد. محمد نبی یک تن از آگاهان مسائل دینی در این باره توضیحاتی دارد.
یکی نکاح جبری است که از دین مقدس اسلام این نکاح نکاح فاسد و حرام از بعد فسخ شود، که جبران برای یک دختر یک پسر را البته انتخاب میکنن که رضای جانبین موجود نیست. این نکاح نکاح جبری است در دین مقدس اسلام، این نکاح فاسد است. اما شکلی اگر شود که برای دختر پسر را انتخاب کنن یا برای پسر دختری را انتخاب کنن اصلا آگاه نباشن، اگر رضایت ایشان بوده باشد خب بهتر، اگر رضایتشان نبوده باشد این نکاح هم از دین مقدس اسلام نکاح صحیح نیست، باید فسخ شود. خصوصا وظیفه علما و دعوتگرای ماست که مردم را از این پیامدهای فاسد ازی که بدون مشوره نکاح میشد، پیامدهای خراب ازیا که حتی به خودسوزی و به خودکشی مواجه میشن.
طرف همه خشونت ها علیه زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی رو خاتمه می دهیم. برنامه زن و زندگی روی همچه موضوعات می چرخد. ارگاه شما هم خواستید نظریاتتان رو به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ رادیو زادی پیام بفرستید. 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، علایار و مددگارتان.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده.
یو په بل خوا بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه کنونی درباره حقوق بشر دوستانه صحبت می کنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی می باشد. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز به برنامه خوش آمدید میگیم و بعدا اگر بگوین که حقوق بشر دوستانه چگونه یک حق است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. از زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید او را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیان و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شود. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بس هست به این حقوق، ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین المللی میگیم. مثلا با افراد ملکی نباید برخوردی خشونت آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن، با اینا باید کمک های انجام شود و صورت بگیره. که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمان مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته. مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و امو کرامت انسانی زنا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمام حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزی کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته میشه و همچنین افراد ملکی، به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداخته. اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ میزنیم، منظور از مجموعی حقوقی هست که انسان ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را داره، مثل حق حیات، حق من شکنجه، حق من بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم تربیه و تحصیل و امثال از اینا که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم اعلامیه جانی حقوق بشر هست. کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون من شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت، تمام از این حقوق در مجموع از این کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هسته. یعنی مجموعی حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها او داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف های متخاصم، توسط طرف های جنگ باید رعایت شود.
بله دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اونجا بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله.
یعنی طرف های جنگ، طرف های درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاح های نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرف های متخاصم انجام میشه باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حد باشد که مناسب حال و وضعیت همو زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از به اصطلاح مخاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و از سلاح‌های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب‌های بیشتر، منجر به آسیب‌های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست تفکیک هست، یعنی گروه‌های مسلح، گروه‌های درگیر، طرف‌های متخاصم، طرف‌های جنگ و درگیری و منازعه باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند. میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند. میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و در اصل دیگه داره مست برخورد انسانی هست. این در هر حالتی، در هر حالتی طرف های متخاصم، طرف های درگیر باید این اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هست و زخمیان هست. با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هست باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم اصل محدودیت هست که ایجاب میکنه که طرف های درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاح‌هایی که ممنوع قرار داده شده، از گلوله‌هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به عظیم شه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شوه و حرمت انسان نادیده گرفته شوه یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخورد‌هایشان.
خب در اخیر اگه توضیح بدین که حقوق بشر
بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوه و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخص‌تر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنن در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مسافری دل بی‌دست،
زنده.